به برکت این ایام یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جای دهقانی ظاهرا ارائه‌ای هست، ما در خدمت هستیم. علیکم السلام.
بله انشاءالله آقای محمودی قرار هستش که ارائه بدن، در خدمتشون هست. با اجازه شما انشاءالله.
بفرمایید آقای محمود، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، در خدمت هستیم، بفرمایید.
ببخشید من اپلو اشتراک گذاشتم، الان میبینن دوستان؟
بله.
جای جازه هست؟
بفرمایید، اگر بتونید کمی بزرگترش بکنید خیلی ممنون میشه.
خودشون هم میتونن جلو بکشن، شاید من چیز بشه دقیق مشخص نشه.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه. بنده تا این حد تونستم که دو تا سرفصل رو آماده کنم که توضیح بدیم خدمت عزیزان، که انشاءالله اگه نکته و ابهام یا اشکالی بود بفرمایند که استفاده کنیم، ولی هوای ما هم داشته باشن دیگه، خیلی در حد حاجا نپرسن. موضوع اول و سرفصل اول بحث مسلک گپیگاب بلا بیان بود که قرار بود خودمون مطالعه کنیم از بیرون، با توجه به این تقریر عرض کنیم خدمت دوستان. اینطوری هست که چهار حالت در روش استنباط و رجوع به ادله قابل تصور هست، که اون چهار حالت رو انشاءالله سریع طبق مبنای حق و طاعه و گپیگاب بلا بیان اینجا عرض می کنیم خدمت دوستان. گاهی در یک مسئله یک دلیل داریم. آقای
محمود خیلی شرمنده، خیلی ببخشید. اون بحث حق و طاعه هفته پیش یادم باشه بحث شد، یعنی پریروز بحث شد. بیشتر اگه بشه حق گوب اگاب رو بگید، اگر نکته باشه نسبت به حق و طاعه بفرمایید دیگه. خیلی ممنون.
بله حتما. گاهی توی یه مسئله یک دلیلی داریم که اون دلیل محرز قطعی هست، که اون دلیل محرز قطعی مبتنی است و بیان می کند نفی تکلیف رو. یعنی یه دلیل محرز قطعی اومده نفی تکلیف رو میخواد به ما برسونه. اینجا طبق مسلک قبح اقاب بلا بیان، یعنی عدم تکلیف اثبات میشه. چون قبح اقاب بلا بیان چی میگفت؟ میگفت اینجا شارع بیانی ندارد که من عملی انجام بدم تکلیفی داشته باشم. این دلیل محرز قطعی هم که اومد مبنی بر نفی تکلیف بود، انگار اون عدم البیان رو تأکید کرد و اینجا اون حکم عقلی که طبق قاعده اقاب بلا بیان بود که نفی تکلیف بود تأکید شد. پس در حالت اول این قطعی که داریم قطع معذره طبق مکتب اقاب بلا بیان. حالت دومی که قابل تصور هست درست برعکس اینه، یعنی یه دلیل محرز قطعی میاد اثبات تکلیف میکنه. یکی نفی تکلیف بود، اینجا اثبات تکلیف میکنه. اینجا وقتی که اثبات تکلیف کرد قطع منجز تکلیف میشه و طبق مسلک گپیگاب بلا بیان موضوع حکم عقلی که عدم البیان بود منتفی میشه، چون اینجا بیان داریم، چون اینجا یه دلیل اونم محرزه اونم قطعی اومده که تکلیف رو اثبات میکنه. موضوع که رفت اون مسلک گبهه گابه بلا بیان هم میره و اینجا قطع منجز تکلیفه، یعنی باید انجام بدیم دیگه. اینجا عدم البیان نیست بلکه بیان بر تکلیف هست. این هم حالت دومی که قابل تصور بود. حالت های سوم و چهارم زمانی هست که ما دلیل محرز قطعی نداریم. دو تا حالت اول دلیل محرز قطعی بود، این دو حالت بعدی دلیل محرز قطعی نداریم. حالت سوم اینه که ما دلیل محرز قطعی نداریم، گاهی یه دلیل غیر محرز داریم، مثل اصل عملی، یه اصل عملی داریم، یا یه دلیل محرز غیر قطعی داریم. محرز غیر قطعی چی؟ یعنی خودش قطعی نیست، شارع معامله و جعل قطعی میکنه، مثل امارات. این دلیل ها اومدن مبنی بر نفی تکلیف، یعنی اصل عملی و اماره دلیل شده بر اینکه نفی تکلیف کنه. این هم درست مثل حالت اول طبق مسلک گبهه گابه بلا بیان، همان حکم عقلی که میگفتن عدم البیان هست، تکلیف نیست و ما تکلیفی نداریم، اینجا بازم اونو تأکید میکنه، چون دلیل داریم بر نفی. حالت چهارم هم برعکس همینه، یعنی یه دلیل غیر محرز، اصل عملی یا اماره میاد بر اثبات تکلیف، که اینجا هم طبق قاعده مسلک گبهه گابه بلا بیان، طبق این مسلک موضوع خود که عدم البیان بود، بیانی از طرف شارع به ما نرسیده، طبق این ادله اثبات میکنه که موضوع رفت، بلکه اینجا بیان هست. اون بیان چیه؟ بیان اصل عملیه، بیان اون اماره است که شارع بهش حجیت داده، پس اثبات میشه و اینجا دلیلمون منجز است. دلیل منجز تکلیفه. حالت سوم هم دلیل معذر تکلیف بود. این چهار حالتی که در مسلک گبهه گابه بلا بیان قابل تصور بود. حالا نمیدونم آجا چطور صلاح میدونید ادامه شو یا اگه.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. عزیزان اگر سوالی دارن بفرمایید. دوستان نکته‌ای دارن؟
ظاهراً مطلبی نیست آقای محمومی. من یه نکته‌ای رو عرض بکنم اینجا با اجازتون، بعد ادامه استفاده بکنیم. پس عزیزان دیدن که خب در مسئله چهارم یه مشکلی هست. بنده میخوام یک سوالی رو بپرسم از همه عزیزان. بر اون دوستان نکته‌ای فرمودن، اگر آقای محمومی مطلبی داشتن استفاده کنیم یا نه. بقیه عزیزان در اون قسمت چهارم که گفتیم یه حکم ظاهری یک میاد و احتیاط عقلی رو میذاریم کنار، یعنی طبق مسلک گبهه گابه بلا بیان، خب اون احتیاط رو میذاریم کنار، براءت عقلی هست. خب اونا بحثشون براءت عقلیه دیگه، یعنی اون اصل اولیه. اینا به خاطر یک حکم ظاهری براءت عقلیه رو میذارن کنار. دقت کنید عزیزان ها، براءت عقلی رو که میذارن کنار، میان اون حکم ظاهری رو عمل میکنن که میگه باید شما فلان کار رو انجام بدید، بر اثبات تکلیف بود دیگه مورد چهارم. یعنی میاد که شما فلان کار انجام بدید طبق یه اصل عملی یا یک دلیل محرزه غیر قطعی. میاد شیخ هید صدر میفرماید که خب شما طبق قاعد، کدوم قاعده؟ به گبه اقابلا بیان میگه ها، به اون مسلک میگه، به اون نظر مشهور میگه، میگه شما یک دلیل عقلی داشتید. چی بود؟ براءت عقلی، اونم قطعی هست. یعنی یک دلیل عقلی قطعی داشتید که اونو پایه قرار گذاشتید و اونم چیه؟ اصل براءت عقلیه که هم عقلیه هم قطعیه، بیان هست خودش. میاید شما یک چیزی رو که حکم ظاهری هست دلیل محرز غیر قطعیه، طبق کدوم قاعده شما میاید اون قطع رو میذارید کنار و یک چیز غیر قطع؟ میگه اینجا خودشون موندن، تعبیر شهید صدر اینجا چی هست؟ میگن که یتحیرون. کتاب رو اگر نگاه بکنید آقای محموم، اگر کتاب رو دارید بذار، یا اگر ندارید بی زحمت یه لحظه خارج بشید، من اون رو اگر بیارید. من ببخشید چون با لپتاپ اومدم نمیتونم اینو بکشم جلو، یعنی اگر امکانش باشه بس من اشتراک بذارم یک دقیقه محموم با اجازتون. خیلی عذر میخوام. نمیدونم مشکل چیه، چرا نشد. بله خیلی خوب، ببینید ایشون میگن که بعد از اینکه این چهار تا رو توضیح دادن، فاصحاب هذا المثل یلتزمون عملیا فیها بان التکلیف یتنجز علی الرغم من انه غیر معلوم و یتحیرون نظریا فی کیفیت تخریج ذالک علی قاعدتهم القائله بگوپ لگا بلاگن. میگه اینا متحیر هستن، مشهور اینکه چطوری خارج شدن از اون قاعده اصلیشون که براءت عقلیه باشه و وارد این بحث حالا اصل عملی شدن یا بقیه اون محرزه غیر قطعی شدن. چطوری اینا کیفت قوم و مقام القطع طریقی فتنجز و تکلیف معنه و لایزال مشکوکن و داخلن فی نطاق قاعدت گوپه گابلا. میگه اینا چطوری یه چیزی رو که مشکوک هست اومدن به جای قطع طریقی. قطع طریقی همین چی بود؟ براءت عقلیه که قطع داشتن بالاخره. میگه اینا در این مسئله مشکل دارن، اینا چطوری این کار رو انجام دادن. حالا در حلقه بعدی اون نظرات مختلف رو توضیح میدن. عزیزان بنده میخوام یک تکلیفی رو اگر با اجازه عزیزانی عرض بکنیم که اینو خب قبلا عزیزانی که خوندن مخصوصا برن نگاه کنن ببینن که مشهور در این موارد چی کار کردن، چطوری قضیه رو علاجش کردن، با چه بیانی حل کردن. این حالا مسئله بود. سوال این جلسمون این هست که خب ما در نظر قبه اقاب بلا بیان، خب چرا بس اونجا یه اشکال رو به شهید صدر وارد نمی کنیم؟ خب این اشکال در نظر شهید صدر هم میتونه مطرح باشه دیگه، در نظر اون منتها اینجا در مسلک مشهور بحث چهارم بود، در نظر شهید صد اون مسئله سوم با اشکال مواجه میشه. اصل اولیه چی بود؟ اون بحث احتیاط عقلی بود. خب میگه اگر شما سوم این بود دیگه، شما دلیل محرز قطعی ندارید، من تا یک بحث حکم ظاهری میاد میگه که تکلیفی نیست، تکلیفی نیست، پس شما میتونید از اون احتیاط دست بردارید. خب اینجا بس چرا ما این اشکال رو وارد نمی کنیم که شما چطور اون بر احتیاط عقلی رو گذاشتید کنار و طبق این اصل عملیه انجام دادید؟ این سوال این جلسه مون هست. اگر عزیزی نکته ای به ذهنش میرسه بفرمایید استفاده بکنیم. سوال رو عزیزان فکر کنم دیگه خیلی واضح هست، دیگه متوجه شدید. منتظر عزیزان هستیم، اگر نکته ای باشه بفرمایید. جوابش رو قبلا عرض کردیم از توضیحات ها، منتها ببینیم عزیزان دقت به چه شکل هست الان. آقای علی اکبری، نه، این دلیل چه دلیلی؟ حکم ظاهری هست، این حکم ظاهری هست. اونا یک دلیل قطعی عقلی داشتن، دلیل قطعی عقلیشون احتیاط عقلی بود. حالا یک حکم ظاهری میاد. بفرمایید آقای محموم ظاهری، شما خودتون توضیح دارید.
ببخشید به نظرم اینا، حالا اون چیزی که خودم برداشت کردم، حالت سوم این رو میگفت که یک دلیل محرز قطعی نداریم و یه دلیل ظاهری اومده این رو اثبات کرده، و از اونجا که خودش شهید صد تو بحث دلیل ظاهری و اینکه جعل شارع بوده و شارع خودش معامله قطع رو کرده، و از این دلیل شرعی میگن که به خاطر اون معامله و جعل شارع ما حتماً و حتما با اون جل دیگه به قطع میرسیم، از این باب به نظرم اشکال وارد نیست، چون حجیت ظاهر، بحث ظاهری رو با اون جل اشاره توضیح دادن و گفتم معامله قطع میشه، و اینجا هم با اون براءت عقلی که میگفتن این دلیل ظاهری بر مخالف اون هست، بر اون مخالف اون حکم کلی احتیاط عقلی، اینجا باید اون بحث بر اون حکم ظاهری رو عمل کنیم، چون معامله قطع میشه و تقریبا انگار مثل این میشه که ما باید به قطعمون عمل کنیم، اگه عمل نکنیم شاید نقض غرض بشه.
من خیلی ببخشید کامل متوجه نشدم اشکالی که به شهید صد وارد نیست چرا به چیز وارده، یعنی به مسلک مشهور اینو میگن. خب مثلا آقای گرامی میفرمان که جایگاه احتیاط عقلی در عالم ثبوته، یعنی الان جایگاه براءت عقلی در اثباته، یعنی اینا فرقشون چیه؟ بحث عقلیه دیگه دو تاشون هم. آقای محمومی اگر به یه بیان دیگه مثلا بفرمایید، من کامل متوجه نشدم. ما شاید همین
منظورم این بود که البته شاید بله بنده قطعا نمیتونم برسونم، منظورم این بود که اون تعریفی که شهید صدر از اون حکم ظاهری و حجیتش و از قطعیتی که از اون حاصل میشه رو مشهور اون رو تعریف ندارم. بحث جلسه اوائلم عرض شد که مثلا علامه مظفر نظرش مخالف بحث اماراتی که شهید صدر میگن قطع میاره جعل شارع هست، از اون قطع حاصل میشه و حکم ظاهری قطع معامله قطع میشه، میگفتیم که مثلا مشهور و علامه مظفر این نظر رو ندارن. از این باب میگم که چون شهید صد نظر اون حکم ظاهری اون بود و بر قطعیت اون دلالت داشت، اینجا هم که یک دلیل شرعی با یک دلیل عقلی کلی چی میگم به اختلاف میخوره، مثلا ما اون عام رو با این خاص تخصیص میزنیم، خب این یه دلیل خاص توی مورد اون دلیل اصالت احتیاط یا اون دلیل عقلی عمومی هست دیگه، ما اون مثلا عام رو تو این مورد تخصیص میزنیم.
خیلی نزدیک هست، نزدیک شدید، نزدیک شدید، ولی کمی بیشتر نیازه که بحث بشه، یعنی نیازه که یه نکته دیگه هم هست، یعنی بحث در تعاریف هست درسته، منتها کدوم قسمتش تا حالا خوندیم، کدوم قسمت از کدوم قسمت میتونیم جواب رو بگیم؟
زاد صداتون بسته است، بشکنم اگه صحبت میکنید صدا نمیاد.
آه ببخشید، عرض کنم که خیلی نزدیک شدید، درسته، یعنی این یه قسمتیش درسته ولی کاملتر باید بشه. این بحثش که مربوط میشه به تعریف این بزرگواران از یه مسائلی، این درسته، ولی اینکه کدوم قسمت کدوم تعریف که ما تا حالا خوندیم ازش میتونیم جواب رو بگیم، اینو اینجاش کمی مبهم هست. اگر نکته باشه بفرمایید. بله، آقای قیاسی فرمودن که براءت در موارد شک کسب، تا اینجا حکم داریم کردن که متوجه نشدم. آقای قیاسی اگر نکته ای هست توضیح بدید. آقای قیاسی من اون مطلب شما را متوجه نشدم، اگر نکته ای هست بفرمایید. ظاهرا نیستم. در جلسه که تشریف دارم، ببینید اون تعریفی که فرمودن، ببینید چیز مرحوم شهید صدر منجزیت رو که ما گفتیم که خب این منجز هست، خاطرتون باشه در قطع یک جوری میگفتن، در بحث های دیگه میگفتن که یه شرطی رو، یه گیدی رو هم داشتن، یه گیدی رو داشتن. گیدش چی بود؟ گیدش عدم ترخیص از طرف شارع بود. یعنی میگفتن که این منجز هست، یعنی این احتیاط عقلی هست، مگر اینکه از طرف شارع ترخیصی بیاد. با این گیده اون مسئله رو میگن. از ما حالا فعلا کتاب رو بحث میکنیم، ما حلقه ثانیه رو، اینکه اینطوری هست جوابش، از اینا رو عرض کردیم دیگه جلسات گذشته. ما فعلا در بررسی اینکه خود فهم مطلب رو کامل دستمون باشه. اینکه ایشون اشکال وارد میکنن به نظر مشهور، میخوان این نکته رو برسونن که این اشکال به نظر حق و طاعه وارد نیست. چرا؟ چون ما معلق کردیم به عدم ترخیص، بحث اون تنجیز و منجزیت رو. ولی شما یه مشهور وقتی میگید دیگه یک قطعی دارید، بدون معلق بدون تعلیق کردن اونو منجز میدونید، فلذا واسه شما این اشکال وارده. ولی واسه بنده که عدم و ترخیص رو قید اون منجزیت کردم، این اشکال وارد نیست. این نکته ای بود که میشد از این پاراگراف آخر استفاده کرد. خیلی خوب. آقای محمومی ادامه در خدمت هستیم، بفرمایید. همون اگر به اشتراکم بذارید استفاده میکنم، بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اون سرفصل دومی که میخواستیم خدمت دوستان عرض کنیم، تقسیمات ادله محرزه بود که حالا فصل بعدی میشه دیگه انشاءالله با این نموداری و متن تلفیقی جلو میریم دیگه. عزیزان توجه داشته باشن، یه تقسیم اولیه هست تو بحث ادله محرزه که فقیه وقتی میخواد با اون عناصر مشترکه‌ای که گفتیم استنباط و عملیات استنباط رو پیش ببره که بهش میگیم ادله محرزه، دو حالت داره: یا با ادله قطعیه مواجه میشه یا با ادله ظنیه. که ادله قطعیه حجیت قطع و اون مطالبی که گفتیم اونها رو بیان میکنه، مثل خبر واحد، یعنی هیچ شک و شبهه و شائبه‌ای وجود نداره. ولی ادله زنیه تو متن کتاب هم هست دیگه، یقوم و دلیل قطعی الا حجیتها شرعن، یه دلیل قطعی هست که اون ادله زنیه بر حجیتش دلالت میکنه، که اون مثلا بگیم شارع بهش جعل شرعی کرده، مثلا کما اذا علمنا بان المولا امر باتباعها فتكون حجتا بموجب الجعل الشرعي. میده ادله ظنیه مثل اینکه ما بفهمیم که مولا امر کرده که ما این ادله قطعیه مثل ادله غیر قطعیه مثل امارات رو تبعیت کنیم، پس این تبعیت ما حجیتش موجب این حجیت جعل شرعی هست. بعدش دلیل محرز رو تو بحث فرقی نداره قطعی باشه یا غیر قطعی باشه به دو قسم تقسیم میکنن، یعنی ادله محرز قطعیه خودش دو قسم داره، شرعیه عقلیه. ادله محرزه غیر قطعیه یا همون بگیم ادله ظنیه اونم خودش دو قسم داره که بازم شرعیه عقلیه میشه. ادله دلیل شرعی یه تعریفی داره، هر چیزی که صادر شود از طرف شارع و دلالتی کند بر یک حکمی. حالا این خودش دو نوعه، یا لفظاً دلالت میکنه مانند آیه قرآن روایت، یا غیر لفظی دلالت میکنه بر اون شرعیه و حکم شرعی که اون میشه فعل معصوم و تقریر معصوم، که تو متنم اگه نگاه کنید الدلیل الشرعی و نعنی بهی کل ما یصدر من الشارع مما له دلالت علی الحکم که کلام الله سبحانه و کلام معصوم. بعد دومین قسم از ادله غیر محرزه که تقسیم میشد عقلیه هست، القضایا التي يدركها العقل و يمكن ان يستنبط منها حكم شرعي، هر قضیه ای که عقل درک میکنه اونو و ممکنه میتونه از اون استنباط حکم شرعی داشته باشه. مثالش چیه؟ به ان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، وجوب شیء مستلزم اینه که مقدمه شیء هم واجب باشه. البته عقلا دیگه وجوب نماز بحث وجوب مثلا وضو و طهارت، اینم بحث عقلیه. بعد که گفتیم دلیل شرعی به دو قسم تقسیم میشه، لفظیه و غیر لفظیه، حالا تو کتاب هم اگه بخوام تطبیق بکنیم میگه ول قسم الاول ینقسم به دورهی الى نوعین، قسم اول یعنی دلیل شرعی، عده ما الدلیل الشرعی و لفظی و هو کلام المعصوم کتابن او سنتن، یعنی یا تقریر باشه کتابن یا سنتن فعل معصوم باشه، و الاخر الدلیل الشرعی غیر اللفظی، که دلیل دومم غیر لفظیه. ببخشید اینو من اشتباهی گفتم خدمتتون، دلیل اول لفظی بود یعنی کلام معصوم، سخن معصوم یا بنویس معصوم اون رو، غیر لفظی بحث سنت و تقریر معصوم هست که لفظی در کار نیست. بعدش میان بیان میکنن که محورهای بحث تو این ادله محرزه شرعیه چی هست. تو سه محور بحث میکنیم، اولین محورش این هست که خود تهدید دلالت های دلیل شرعی رو بحث میکنن که این دلالت های شرعی چی هست، محدوده دلالت ادله شرعیه چی هست. بعد اون حالا تو جلسات بعدی بهش میپردازیم. بعدش میاد صغرای قیاس رو اثبات میکنه، یه صغرای میچینه بر اون دلیل شرعی. در آخر سر هم حجیت این دلیلی که میاره صغرا کبرا اون رو اثبات میکنه، که قبل از ورود به اون بحثم شهید بزرگوار میگن که یک مبادی و قواعد عامه‌ای لازم هست که قبل از ورود به این ادله شرعیه اونها رو باید بیان کنیم خدمتتون. ببخشید جسارت شد خدمت عزیزان.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. ظاهرا امام یه سوالی رو دوستان قسمت پیام پرسیدن.
آها، و دوستان سوالات سختی میپرسن، ولی اون چیزی که جلسات قبل حاجی رضا پور فرموده بودن، منظور از محرزه اون چیزی که احراز میکند یه چیزی رو، بعضا ممکنه اون محرزه قطعی باشه، یعنی اون نفس الامر رو احراز و محرز کنه برای ما، یا یه دلیل غیر محرزه باشه. خلاصه یعنی میخواد یه چیزی رو واسه ما احراز بکنه، که غالبا هم بحث دلیل قطعی میاریم که اون دلیل قطعی نفس الامر و واقع را برای مکلف احراز میکند.
بله، خیلی ممنون. این که بله، این خود از آقای گرامی جوابشون رو دادن دیگه. این که برای اصول عملی محرزه نمیگیم، حالا محرزه بگیم، یعنی خب مشخص میکنه، یعنی احراز میکند، احراز شده برای ما. اینکه حکم شرعی محرزه بگیم، یعنی حکم شرعی رو یه حالتیه که خودش احراز میکنه. در اصول عملیه ما دنبال حکم به اون معنا نیستیم دیگه، به اون واقع رو، طریق علل واقع، یعنی بیشتر دنبال وظیفه عملی هستیم، به خاطر اون غیر محرزه بود. خیلی ممنون آقای محمومی. انشالله بقیه عزیزان هم برای جلسات آینده انشالله استفاده میکنیم از خدمتشون انشالله. یک نکته، پس جمع‌بندی بحث دوستان اینطوری شد که ما ادله محرزه رو دو مدل تقسیم بندی هش، یکی ادله قطعیه و ظنیه بودنشون محل بررسی هست، یکی بحث دلیل شرعی یا عقلی بودنشون، که دلیل شرعی رو تقسیم کردن دلیل شرعی لفظی غیر لفظی، خود غیر لفظی رو تقسیم کردن. این تعابیر شهید صدر من اینطوری آوردم، تصرف مستقل، ایشون واژه تصرف مستقل رو آوردن. خاطرتون باشه ما در این نکات که نکات ابداعی ایشون عرض کردیم دیگه، این کل این بحث ها رو ما در بقیه اصول ها خیلی کم دیدیم به این شکل ها. نظم خاصی داشته باشه، اول بحثش مطالب رو توضیح بدن، چارت اینکه به چه شکل، یعنی اون نظم فکری خودشون رو به این شکل توضیح دادن. ببینید که قشنگ اول کامل همه اینا رو توضیح میدن که ما چی هست، وقتی کی میرسیم به اون دلیل عقلی، کی، یعنی مرتبه مرتبه اینا رو توضیح میدن. یا هم که بحث تقریر هست، که ایشون البته تو خود متن تقریرات هم یه طوری داخل فعل قرار دادن، یعنی شما حتی اگر نگاه بکنید میبینید که از یه واژه مثلا استفاده میکنن که دلیل شرعی غیر لفظی یتمثل فی فعل المعصوم، فی فعل المعصوم. نگاه میکنید، دقت بکنید، یعنی شما میبینید که هم فعل معصوم رو او موقفا امضائیان، یعنی همون بحث بفرمو.
فکر کنم این صفحه قرار کلن اومده اشتراک گذاری شده، اون متن رو ما نمیبینیم. ببخش.
آها. متن خود عزیزان دارید دیگه، درسته؟ الان دوستان دارید؟
بله.
متن رو دارید؟
بله آقا اومده.
خیلی خوب. ببینید دلیل شرعی لفظی میشه کتاب و سنت. بعد آخر چی میشه؟ دلیل شرعی غیر لفظی. خود این غیر لفظی رو گفتن که همش رو داخل فعل معصوم قرار دادن. یعنی چه اینکه معصوم فعلی انجام بده، چه تقریری انجام بده. تقریر رو حالا عزیزانی که نخوندن، حالا در البته در رساله های شرعی هست، رساله های بزرگواران مراجع عظام هست که یعنی در پیش معصوم یک کاری اتفاق افتاده. مثلا عرض می کنم کسی یک حالا اون زمان که نبوده، مثلا تصور کنید کسی دخانیات استفاده کرده، یک کاری کرده مثلا، بعد معصوم علیه السلام هیچی نگفته با اینکه میتونسته چیزی بگه. اینکه چیزی نگفته یعنی اون اشکال نداشته دیگه، اینو میگن تقریر. ایشون میگن که چه معصوم یه فعلی رو انجام بدن، چه یا تقریر انجام بدن، داخل فعل معصوم هست. یعنی خود اون سکوت رو و نظر ندادن و تأیید اون رو با سکوتشون رو هم باز فعل استفاده کردن. حالا قبل از این بحث ایشون میان میگن که شما حالا اینا رو که متوجه شدید، ما میایم چیکار میکنیم؟ سه تا بحث رو هم به عنوان سرفست میگن که ما کلا دنبال دلیل شرعی، چه لفظی باشه چه غیر لفظی باشه، ما دنبال این سه تا بحث هستیم. یکی این که میخوایم اون دلیلیت رو، یعنی اون دلالت اون دلیل رو بررسی بکنیم که به چی گفته میشه دلیل. ضوابط کلی این دلالت رو میخوایم بحث بکنیم در آینده. یکی این که بحث اون اثبات صدور رو میخوایم مطرح بکنیم که این که آیا این حالا این که دلیل اگر باشد، این به این معنا این از شارع به چه شکل اثبات میشه صدورش. یکی هم که حالا اون بحثی که توضیح دادن، اثبات کبرای دلیل شرعی، آیا این حجت هست یا حجت نیست، یعنی بحث حجیت رو مطرح میکنن. یعنی تو ستاش هم میگن بحث میشه. بعضی از شما کتاب رو نگاه بکنید میگن موضوع علم اصول این فقط این مسئله سوم هست، البحث فی ثبوت کبر دلیل شرعی، که بحث اثبات یعنی مسئله کبروی رو مطرح میکنن. هر مسئله‌ای که کبرای قیاس قرار بگیره در حکم شرعی که بیشتر اون بحث حجت بودنش هست، اون رو میگن موضوع بحث علم اصولیه. ایشون میفرمایند که ما هر سه تا رو بررسی میکنیم اینجا، هم بحث دلیلیت دلیل رو، هم اثبات صدور رو، هم جهت صدور رو. خیلی مقدمات رو ایشون مبانیشون رو مطرح میکنن. هنوز ما یعنی از احتمالاً از دو سه جلسه بعد وارد اون خود مسائل علم اصولی که در کتاب ها بررسی شده میخوایم بشیم. مقدمتاً یک قواعد عامی رو، یک مبانی رو دائما ایشون میخوان توضیح بدن. میگن که این قواعد عمومی چیه؟ پنج تا حالا آوردن بنده نکته رو میگن که میگن شما باید این رو جمع‌بندی کنید قبل از این که وارد بحث‌های علم اصول بشید. که این جلسه من دو تاش رو آماده کرده بودم ولی بعید بدونم دیگه ما این رو برسیم، متاسفانه نمیرسیم بحث‌ها رو. یکی بحث با اینکه با سرعت هم میریم ولی بحث خیلی زیاده. یکی بحث اصل عند شک بالحجیته، که خب شما باید مبناتون رو مشخص بکنید که اگر شک کردید به بعضی از مسائل، حالا اینو توضیحش رو عرض می‌کنید، حجت هست یا عدم الحجیته. نظر ایشون بحث عدم الحجیته. یکی مقدار ما یثبت بالادله المحرزه هست که همون بحث مثبتات عزیزان خوندن، ولی هیچ جای علم اصول به صورت شفاف اینکه بحث بشه به این معنا یک عنوانی بهش اختصاص داده بشه، نه این اختصاص داده نشده. این بحث ها تا اونجایی که به این معنا ها، به این توضیحی که هست، بحث امارات و اصول عملیه تفکیکشون به این معنا، و الا در مطالب بزرگان همش هست این مطالب. بعد بقیه حالا سه تا سرفصل هم که اینا رو قطعا حتی توضیحش هم حالا میمونه، سرفصلش دو تا سرفصل رو اگر توفیق بود حالا 5-6 دقیقه، 6 دقیقه تقریبا از وقتمون مونده دیگه، ما 6 دقیقه رو از روش بخونیم. عرفنا ان للشارع دخلا في جعل الحجيه للادله المهرزه الغير القطعيه، فان احرجنا جعل الشارع، جعل الشارع الحجيه لاماره فهوه، وان شككنا في ذلك لم يكن بالامكان التاويل على تلك الاماره لمجرد احتمال جعل الشارع الحجيه لها. حالا این رو توضیح میدن که میگن که شما وقتی میگه اینو ما متوجه شدیم، قبلا خوندیم، فهمیدیم که دونستیم این بحث رو که شارع در ادله محرزه غیر قطعیه امکان جعل حجیت براش هست، اونی که امکان جعل حجیت نبود بحث قطع بود. خب یعنی در دلیل محرزه غیر قطعی امکان جعل حجیت هست. حالا اگر واسه ما قطعی شد که شارع اومده و جعل حجیت کرده برای یک مسائلی، خب این دیگه میشه حجت. منتها اگر شک کردیم اینجا چی؟ میتونیم صرف با صرف شک ما عمل بکنیم یا عمل نکنیم؟ وظیفمون اینجا چطوریه؟ طبق نظریه حق و طاعه داریم بحث میکنیم باز، یعنی طبق نظریه مرحوم شهید صدر میگه دو حالت داره دیگه. امکانت ناف، میگه اگر یه چیزی اومد، مثلا یه خبری هست، خبر مثلا واحدی اومده که فعلا ما نمیدونیم که قطع بهش نداریم، نافیتن لتکلیفه، میگه شما این کار رو انجام نده. خب ما اینو الان چی کار باید بکنیم؟ میتونیم این رو اثبات بکنیم؟ یعنی بگیم خب دیگه من بر اساس این احتمال جعل شارع هست اینجا، من دیگه این کار رو انجام نمیدم و معذر هستم، یعنی اگر انجام ندم معذریت رو واسه ثابت بکنم. میگه ما طبق اون بحثایی که قبلا کردیم، اون تا مطمئن نشیم که از طرف شارع ترک احتیاط گفته نشده، ما نمیتونیم اون مسئله قبلی رو که خودمون میدونستیم اونو ترک بکنیم. یعنی نمیدونیم که این هست یا نه. برعکسش هم، یعنی این قسمت معذریتش بود، قسمت منجزیتش هم هست. یعنی اگر هم برعکس، یعنی اومدیم دیدیم که مثلا شارع گفته که مثلا یه نفر خبر واد گفت آه پنیر حرام است، خب من میتونم طبق این احتیاط انجام بدم، کار رو انجام بدم؟ میگه نه، چون ما صرف این گفتن که نیم امکان نیست، یعنی این باید مطمئن بشیم، یعنی جعل حجیت بشه. امکان الاماره مثبت للتکلیف، یعنی بگه آ پنیر حرامه و بخوایم از این منجزیت رو اثبات بکنیم، در حالی که ما یک اصل قطعی رو داریم که گفته شده به ما در شرع، مثل اصالت الحل. ما نمیتونیم به خاطر اون شکه بیایم این رو بزنیم کنار. فواضحون ایزن انا ما لم نکتب به حجیتها، این ظاهرن مستدیه توبیفیه است. این ما تا اون زمانی که ما قطع نکنیم به حجیت این بحثی که در مورد حالا در مورد این پنیر اومده، لا یمکن رفع الید بها ان دلیل اصالت الحل مثلا، یعنی نمیتونی شما از اون اصالت الحل دست بردارید. فدلیل الاصل اصل الجاری فی الواقع و المؤمن عن التکلیف المشکوک و المرجع ما لم یکتب به حجت الامارت المثبتت للتکلیف. یعنی تا شما اون مؤمن رو، یعنی در کل این رو میخواد بگه که نظریه حق و طاعه بیشتر دنبال مؤمن هست، یعنی باید از یه جایی امان رو پیدا بکنه، یه حالتی باشه که قطعی به شما گفته بشه. اگر این اتفاق نیفتد شما نمیتونید با صرف شک در مورد یک حکم مثلا اون رو انجام بدید. یعنی در دو حالت فلزا جنبندی میکنن که اندل اصل اند شک بالحجیه عدم الحجیه، به معنا ان الاصل نفوذ الحالت المفترضه لولا تلک الاماره من منجزیه او معذریه، که اصل در شک بحث شک در حجیت عدم الحجیت هست، عدم الحجیت هست، چه از باب اون قسمت معذریتش که الان شما مثلا بگید که در بین نماز ظهر و نماز جمعه شک داشته باشید، کسی بیاد بگه که نافیت عن التکلیف، اینجا مثلا این یه قسمتش نیست، قطعا نیست، نمیتونید با صرف اون احتمال با گفتن اون بیاید بگید که به انجام ندید و معذر باشید، نه، چون اینجا خاطرتون باشه یک قیدی بود اذن شارع فی ترک تحفظ، ما اون رو نداریم، که مطمئن نیستیم که شارع اذن داده در ترک این احتیاط نداده، پس باید این معذریت واسه شما نمیارد، از اون طرف منجزیت هم نمیارد. این حالا این بحث دیگه این هفته رو در همین حد فکر کنم. خیلی خوب، انشاءالله خدا کمک بکنه که بتونیم این مطالب رو نحو احسن استفاده بکنیم. یه صلواتی بفرمایید.